خلاصه میکنم. گفتم تو از مثلا 500 نفری که این کتاب رو نخوندن و خلاصه نکردن جلوتری. همینطور ادامه دادیم، درسته. رسیدیم به یه نقطه ای که تونست دستاوردهایی رو که تو زندگی داشته، یعنی تحصیل کرده، داره تو دانشگاه قبول شده، توی رشته خوبی قبول شده، همراه اون رشتهش داره مهارت‌های کارورزی رو انجام میده. رشتهشون فکر کنم ادبیات بود. خب داشت کلاسای ویراستاری هم میرفت، کلاسای نویسندگی میرفت، داشت مهارت‌های خودش رو در این زمینه تحصیلی تقویت میکرد.
بله.
پس این جوان 28 ساله اگر خودش نتونست، حتما از یک مشاور کمک بگیرید که این دستاوردهاش رو واقعا بنویسه، متوجه بشه که واقعا تو حالا چه موفقیتایی داشته که دیگران اون رو ندارن. نقطه بعدی یک جدول ترسیم کنن، نقاط قوت و ضعف خودشون رو دقیق یادداشت کنن. آدمایی که اعتماد به نفس و عزت نفس کمی دارن به خاطر اینکه کفه منفیاشون زیاده، میگه ببین نمیتونم تو جمع صحبت کنم، ببین نمیتونم پدرم رو راضی کنم، ببین این نمیتونم ها زیاده. اون فیلم انیمیشن گالیور بود، یه شخصیتی داشت به نام گلام. بله بله گلام بود اسمش. من همیشه میگم گلامای زندگیتون رو حذف کنید. من میدونم نمیشه و من میدونم نمیشه نداریم، تو میتونی. کما اینکه این کارو که انجام میدن دقیقا میتونن، یعنی نگاه میکنه احساس میکرده که نمیتونه رانندگی کنه، بعد مدت ها میشینه پشت فرمون، اون گلام درونی میاد بالا میگه من میدونم تو نمیتونی، یا من میدونم تو دوباره تصادف میکنی. اونه که ساکتش میکنه و استرابش رو کنترل میکنه، نگاه میکنه میبینه رانندگی کرد و هیچ مشکلی هم پیش نیومد، امتحانش رو داد و اتفاقی نیفتاد.
حالا شاید مثل یک راننده با تجربه 30 ساله نباشه، اما میکرده. به اون بدی که فکر میکردم نبوده.
دقیقا وقتی که شما جدولی رو ترسیم کردید، نقاط قوت و ضعفتون رو نوشتین، حالا تو این مرحله ما کمکتون میکنیم، یک فرد امین میتونه به شما کمک کنه. چی کار کنیم؟ نقاط منفی وارد جدول مثبت بشن. این خودش تکنیک دیگه.
بله.
مثلا من یه غذایی رو دارم مدام میسوزونم تو دختر خانوما، مثلا یه دوستی رو نمیتونم باش ارتباط بگیرم، خب بیا من چند تا تکنیک بهت یاد میدم، دل اون دوستتو به دست بیار. این نتوانستن وارد خانه توانستن میشه، یعنی همون نقطه ضعف تو تبدیل به نقطه قوت میشه و اینجوری آروم آروم آدم یه حس شادی داره که توانمندی های بالایی داره.
بسیار عالی. در ابتدا گفتید مراجعه بکنید، تفاوت های عزت نفس و اعتماد به نفس رو در اون برنامه ببینید چی بوده. ما البته فکر میکنم یکی دو برنامه در مورد اعتماد به نفس صحبت کردیم، یکی دو برنامه هم در مورد عزت نفس. من با اجازهتون به خاطر اینکه مشتری بشه این شنونده عزیزمون، تشویق بشه بره برنامه رو بشنوه، دو تا نکته رو یادآوری میکنم. عزت نفس ارزشیه که نوجوان به خودش میده و باور داره که لایق عشق و احترام و محبت از طرف دیگران نسبت به خودشه. اعتماد به نفس میزان اطمینان و اعتقاد نوجوان به توانایی ها و مهارت های خودشه. حالا از اون واسه نکته طلایی هم گوشه ذهنتون داشته باشید و برید مراجعه بکنید. احساس توانمندی همون احساس ارزشمندی نیست. اعتماد به نفس جزئیه ولی عزت نفس کلیه. عزت نفس ستون هویت و شخصیت ماست و اعتماد به نفس نمای شخصیت و هویت ماست. بسیار عالی.
حالا زن شنونده حتی اگه سوال ندارن، نکاتی که براشون جذابه یا حتی تجربیاتشون رو
درسته.
برای ما ارسال بکنن. یعنی من خودم همیشه تو برنامه، چه برنامه‌های زنده‌ای که خدمت عزیزان هستیم، چه برنامه‌هایی که حالا به صورت پرسش و پاسخ هست، همیشه میگم این نکات گاهی سوال نیست ولی میتونه تجربه خوبی رو در اختیار پدر و مادرهای دیگه
بذاره. یه راهکار باشه، یک تجربه بسیار مؤثر در زندگی.
شما رو راهکار ما یه راهکار دیگه بذارید. این هم افزایی در برنامه اتفاق میفته.
یه نکته هم بگم در مورد اون گلام‌های زندگی که شما بهش اشاره کردید، یک چسب بزنیم روی لبش و بگیم که فعلا سکوت کن. هیچ وقت نگیم اگه میتونستم انجام میدادم، در عوض بگیم اگر انجام بدم میتونم. این خیلی میتونه به ما کمک بکنه.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025.
1-914-31-20 گفتن که انتقال کاری از شهری به شهر دیگه داشتم، پسرم نمیاد و اذیت میکنه، به خاطر دوستاشم این کار رو انجام میده، 14 سالشه و موندم این وسط، باید چی کار بکنم در مورد شغلم و در مورد پسرم.
بله، شرایط بسیار خاصی رو دارن این پدر بزرگوار، حالا یا مادر بزرگوار تجربه میکنن. سلام میکنم بهشون. ببینید بحث مهاجرت که پیش میاد، این هم یک نوع مهاجرت دیگه، در واقع دارن از یک شهری به یک شهر دیگه میرن و ممکنه اون فضا عوض بشه. اول از همه این پسرتون رو درک بکنید. درک بکنید یعنی چی؟ در برنامه ها مدام اصطلاح پادشاه ذهنی رو شنیدید، همسالان پادشاهان ذهنی بچه ها هستن، شما میخواید پسرتون رو از پادشاهان ذهنیش دور بکنید، چقدر سخته؟ یعنی درک این ماجرا میتونه برای اون پدر یک اتفاق خوب رو رقم بزنه.
درسته.
خب بعد از اینکه این ماجرا رو درک کردید، حالا بیاین فضای اون شهر رو هم برای پسرتون درست ترسیم بکنید. این یک زمانی رو میخواد، حتما اولا از یک مشاور کمک بگیرید. این دل کندن از دوستان واقعا به این سادگی ها نیست. نمیشه شما صبح بلند شید، وسایل رو بریزید تو ماشین و بچه‌تون رو با خودتون ببرید و اون احساس آسیب و ناراحتی هایی رو که این پسر شما تجربه میکنن ندید بگیرید، چون دقیقاً خشمگین خواهد شد، خشمش رو ابراز خواهد کرد، با شما مخالفت خواهد کرد. حتی اگر در شهر جدید اون مهارت ها رو نتونه به دست بیاره، دوست جدیدی پیدا نکنه، ممکنه کارهای عجیب تری رو هم انجام بده. پیشنهاد میکنم اول از همه درک کردن، شنیدن حرفهای این پسر بدون قضاوت و بعد ترسیم درست وضعیتی که در اون شهر خواهیم داشت. یعنی نگرانی های این فرزندمون رو باید جدی بگیریم. نگرانی اولش اینه که از این دوستها جدا میشه، بهش اطمینان بدیم که
هر از چند گاهی
منظم، حتی بهش بگیم که خب این دوری تو دوری همیشگی نیست، من تو رو مثلا با فواصلی که امکان داره براشون مقدور هست توافق کنن با فرزندشون، تو رو میارن که دوستاتو ببین، این سر جای خودش. اما توی اون شهر هم برنامه‌های متنوعی رو برای تو ایجاد میکنن. بزرگواری از شهر بندرعباس می‌خواستن در قم ساکن بشن، تقریبا 2 ماه جلوتر اومدن قبل از اینکه حتی با خانواده مطرح بکنن یک سری موضوعات خاصی رو که برای آقا پسرشون جذاب بود. خب به هر حال اون آقا پسر به پدر مادر پدرشون، پدر بزرگ مادر بزرگ وابسته بود، به دوست داشت. اومدن اینجا یه مدرسه مثلا خاص در مورد نجوم رو به عنوان مثال عرض میکنم و از باب اینکه تقریب به ذهن بشه. یک نکته در مورد ورزش که براش جذاب بله. بود. وقتی که اسم شهر دیگه آمد، این مسئله رو گره زدن به نفع اون آقا پسر. گفتن درسته تو الان این دوستات و فضای دوری از پدر مادر رو تجربه میکنی که اون قابل رفعه، ما تابستون برمیگردیم دوباره تو دوستات رو میبینی، ولی اونجا این دوتا نقطه در انتظار توه. خب ما نه خودمون از اون شهر تصور درستی داریم، به اجبار از طرف ادارمون
داریم
منتقل شدیم میشه. خودمون ناراحتیم، خودمون عصبانی هستیم، خودمون عصبانی هستیم که باید اسباب اساسیه جمع کنیم، همسرمون استراب داره، این وسط داریم به قضیه بچه اینجوری نگاه میکنیم که دیگه این نباید روی اعصاب ما اسکیت سواری کنه به قول پدر مادر، دیگه این باید با من همراه باشه. نه اصلا اینطوری نیست. به عنوان یک شخصیت مستقل که داره هویت خودش رو یک پسر 14 ساله پیدا میکنه، الان پدر مادر میگن چقدر این کارشناس طرف بچه ها رو میگیره، به خاطر اینکه واقعا همینطوره. ما توقع داریم بچه‌ها ما رو درک بکنن بدون اینکه ما بچه‌ها رو درک بکنیم. پس به عنوان یک شخصیت مستقل بهش نگاه کنید، به حرفاش گوش کنید، دغدغه‌هاش رو رفع بکنید. هر جا که دیدید نیاز هست از یک مشاور امینی کمک بگیرید، حتما این کار رو انجام بدید. و نکته مهم، یه شناسایی خوبی از اون شهر داشته باشید که فرزندتون با یک خوشحالی و خوشایندی و احساس خوب وارد اون شهر بشه و احساس نکنه که عمرش قرار تلف شه و اتفاقات بعدی اونجا در انتظارشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. پیامک بعدی، پسر نوجوان من میگه دیگران اونو زیر نظر دارن و قضاوتش میکنن در مورد ظاهرش به خصوص. به همین دلیل معمولا وقتی میخواد از خونه بره بیرون، وقت زیادی رو جلوی آینه صرف میکنه تا ظاهرش آراسته و خوب باشه. البته از نظر خودش چیکار بکنه؟
بله، تو برنامه گذاشتم این ویژگی دوران نوجوانی رو عرض کردم. نوجوان اونها واقعا تصور میکنن که همه آدمهای دنیا، خورشید و ماه و آسمان و ستاره، تمام ابرها، تمام کهکشانها، تمام موجودات روی زمین، حتی برگ گلی که روی زمین افتاده داره به اون توجه میکنه. این حسشون هم واقعیه، یعنی واقعا فکر میکنن این اتفاق افتاده و حتی آدمهای مختلف دنبال گرفتن اشکال توی ظاهر اونها هستن. به همین خاطر مدت زمان خیلی زیادی رو سعی میکنن که به خودشون برسن، موهاشون رو مرتب کنن، دنبال پیدا کردن جوشهای نبوده توی صورت میگردن. ببینید دارم این عبارت رو میگم که اگر جوشی در صورت وجود داره که فاجعه برای اون اتفاق افتاده، یعنی واقعا فاجعه سازی میکنن از یه جوش کوچولو تو صورتشون. بنابراین دقت بکنیم که اول از همه اصلا این رفتارهای بچه ها نباید مورد قضاوت قرار بگیره. ممکنه ساعت زیادی رو جلوی آینه باشه، ممکنه مدام گوشیش رو در بیاره از دوربین مقابل تلفن همراهش به عنوان آینه استفاده کنه. نگید چه خبره، چرا داری اینقدر به خودت میرسی، چی شده، با کی قرار داری، هیچ کدوم اینها نیست. اینا داره یک ناظر خیالی هستن و احساس میکنن که واقعا آدمهای اطراف به اونها توجه میکنن. یک سن خاصی داره و قاعدتا این مسئله هم رفع میشه.
پس اولین گزینه این که پدر و مادر رو بدونن طبیعیه.
بله طبیعیه. و مهمترین عاملی که ما در جلساتی که پدر و مادرها این سوال رو مطرح میکنن بهشون میگیم شما باید رو خودتون کار کنید. ما رو نوجوان الان نمیتونیم متمرکز بشیم، چی بهش بگیم؟ بگیم که خب تو آینه نگاه نکن، اون اصلا دست خودش نیست، یعنی یک احساسی داره تجربه میکنه، شدت و قوت داره. تو یه دختر نوجوانی کمتره، تو یه دختر نوجوانی بیشتره. حالا مشکل اونجاییه که یه خانمی به ما میگه که خواهر بزرگترش اینجوری نبود. اصلا اینطوری نبود خانم، انقدر دختر خوبی بود، هیچ کدوم کارهای این خواهرش رو انجام نمیده. دو تا دختر با هم متفاوتن، احساسهای متفاوتی رو تجربه میکنن، دوستان متفاوتی رو میبینن، اطلاعات و داده های متفاوتی به اونها میرسه، بنابراین کنش متفاوتی رو هم در بحث ناظر خیالی انجام میدن.
چه بسا که جلسه قبل در مورد هویت هم همینو گفتیم.
احسن، دقیقاً همینطور. چه بسا دختر کوچیکتر شما دنبال عمل زیبایی بینی بره در عین اینکه بینیش هیچ مشکلی نداره. گفتم جلسه گذشته حتی یه چسب روی بینیش بزنه برای اینکه احساس میکنه که در واقع مردم روی اون در واقع با دقت نظر دارن نگاه میکنن. مهمترین نکته‌ای که به پدر مادرها میگیم تمرین قضاوت نکردن این بچه هاست و این موضوع آسیب چالش جدی رو برای پدر مادرها به بار نمیاره، عموما حل میشه. و خب توجه کنید، بچه داره دنبال خودش میگرده، دنبال شخصیتش میگرده، دنبال استقلالش میگرده. حالا این وسطی مسئله به عنوان یک ناظر خیالی براش اهمیت داره. دونستن ناظر خیالی که حالا من تو جلسات گاهی مشاوره و در مدارس در جلسات آموزش خانواده حتی برای مادر رو توضیح میدم، به مادرها میگم این باید به شما یک آرامش خاطری بده که هیچ اشکال حادی در میان نیست. یه ویژگیه و رفع میشه.
خیلی ممنونم. اتفاقا یک مادری میگفتش که در مورد لباسهایی که انتخاب میکنه پسرم و میپوشه بهش متذکر شدم که در شأن شما نیست. آخه این چه لباسهاییه که میپوشی؟ از این لباسهای گشادی که حالا جدیدم مد شده. و حالا این اصطلاح رو به کار بردم، انگار که یک گونی برنج رو کردی تن خودت و فکر میکنی خیلی هم شیک هستی و خیلی هم روی مد داری میچرخی. میگفت بچه‌م برگشت گفت مامان کاریم نداشته باش، بذار اینقدر بپوشم تا دلمو بزنه، خودم میذارمش کنار. حالا به قول این نوجوان عزیز بذارید یه مقداری در خودشون باشن، اینا رو تجربه بکنن، به زودی انشالله از سرشون خواهد افتاد.
این نکته شما خانم شیعه جان در کنار فرزند بودنه. ببینید شما میخواید به چه نتیجه‌ای برسید؟ فرزندتون راه درست رو پیدا کنه، بچه‌تون رو پرت کنید در یک جاده دیگه و مدام بهش تذکر بدید، مثل یک ماشینی که دنده عقب گرفته از شما دورتر میشه.
بله.
بذارید تو ماشین شما بمونه، بذارید کنار شما بمونه، بذارید همراه شما اون رو تجربه کنه. منتهی مراتب بازخورده رو باید بهش بدیم.
آلی.
یعنی الان اگر عمود در مورد سلیقه تو اگر بهت یک تیکه‌ای رو انداخ، نکته‌ای رو گفت، نباید ناراحت بشی یا به خاطر اینکه از ساختار ذهنی فامیل دوره، یعنی دور. این سلیقه تو برای اونها اهمیت نداره. بعد این بچه اونو میپوشه، تو فامیل مسخره میشه، میاد خونه ناراحته. حالا توقع داره ما درکش کنیم که چرا عمو مثلا این جمله در مورد لباس فاخر من گفته. خب پدر مادر نباید مسخره کنن، یعنی باید ببرن فضا رو به گفتگو که خب اگه عمود این لباس رو بپوشه تو در موردش چه نظری میدی؟ خب نظر داری دیگه، مگه میشه تو نظری نداشته باشی؟ بعضی آدم ها میتونن جلوی نظر دادنشون رو بگیرن، خب بعضی آدم ها به خاطر حس صمیمیت با تو نظرشون رو میگن و تو باید بدونی که این انتخاب تو حواشی رو داره. اینا رو اگر مدام بر بچه‌ها توضیح بدیم و بچه‌ها احساس نکنن که داریم قضاوتشون میکنیم، داریم توبیخشون میکنیم یا توهین میکنیم، بچه‌ها کنار ما میمونن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از مطالب مفیدتون. و اما سوال بعدی، گفتن من و پدرش رو به سطوح آورده، دیگه از دستش خسته شدیم، هر آن نگرانیم که خبر تصادفش رو بشنویم. چند بار سر مسابقه با دوستاش خیابونها رو گز کرده و موتورش زمین خورده و آسیب جزئی هم دیده. میترسیم تصادف سنگین تری بکنه و اونو از دست بدیم. اعتراضم که بهش میکنیم میگه شما بی دلیل نگران من هستید، از خودم مطمئنم و چیزیم نمیشه، من با بقیه فرق دارم.
بله این جمعه،
این من با بقیه فرق دارم،
بله
همیشه سردو.
بله این دقیقاً این عبارت آخر که من با بقیه فرق دارم، دو تا جمله دیگه من بگم، من چیزیم نمیشه، من قطعاً اتفاقی برام نمیفته،
من میدونم دارم چی کار میکنم.
دقیقاً همینطوره. مثال بارستر کنار این موتور سواری سیگاره. یعنی به بچه میگیم که مثلا تو داری کنار دوستات سیگار مصرف میکنی، ممکنه اعتیاد به سیگار پیدا کنی. میگه من اینطوری نیستم، من حواسم هست که هر موقع بخوام میتونم اینو قطع کنم. ببین الان میتونم دو روز این سیگار رو مصرف نکنم، بعد میبینه نمیتونه.
اونا عادت کردن، من تفننی میکشم.
یعنی شما این مثال رو به عنوان مبنا قرار بدید وسط ماجرا، انواع مثالا رو شما بیارید اینجا. یا مثلا یه مثال بارستر، یه مادری میگفت که به دخترم میگم که خب تو داری با این آقا پسر در واقع ارتباط برقرار کردی و میری میای، خب اگر یه اتفاقی بیفته چی؟ من خیلی مراقب خودمم، هیچ اتفاقی برای من نمیفته. اینجا ما با چه مسئله مواجه هستیم؟ یکی از ویژگی های دوران نوجوانی تصور آسیب ناپذیریه. این عبارت خیلی دقیقیه. یعنی ما در ویژگی های دوران نوجوانی که میایم شروع میکنیم بررسی کردن یک نوجوان، این مسئله رو مواجه میشیم باهاش که بچه ها برای خودشون یک افسانه شخصی رو ترتیب میدن، تو اون افسانه شخصیشون، تو اون داستان شخصی خودشون اینجوری میگن که برای من اتفاقی نمیفته.
درسته.
فیلم آن شرلی رو حتما همه یادشونه، اون سکانسی که آن شرلی میره بالای مدرسه، یعنی دوستاش بهش میگن که باید از بالای پشت بوم مدرسه بپری، خاطرتون هست دیگه، و آن شرلی میپره. باور کنید تو اون لحظه که داشت میپرید پیش خودش میگفت که برای من اتفاقی نمیفته. یعنی خب چرا یه همچین ریسکی میکنی که از یک ارتفاع بلندی شما بپری؟ ببین این همون تصور آسیب ناپذیریه. یعنی نوجوان میره بالای درخت، دچار چالش میشه، وقتی داره میره بالا میگه برای من اتفاقی نمیفته،
من با بقیه فرق دارم،
من با بقیه فرق. بعد میگیم خب آخه این بغل دستیت افتاد، اون افتاد، من که نمیفتم که. پس این استدلال رو درک کنید، مسخره نکنید، یعنی با این نگاه با نوجوان طرف نشید که الان این داره حرفهای بیهوده میزنه. نه، واقعا این تصور آسیب ناپذیریه. سوال، آیا این تفکر در نوجوان درسته واقعا؟ علتش چیه واقعا؟ ما باید چیکار بکنیم اینجا؟ ببینید به موازات رشد جسمی و ذهنی بچه‌ها یه پیشرفت‌هایی هم توی شناخت بچه‌ها اتفاق میفته. توی شناخت بچه‌ها چه ماجرایی پیش میاد؟ در نظر گرفتن افکار و اندیشه هایی که توی ذهن دیگران هست. نوجوان واقعا تصور میکنه که همه به دقت اون رو زیر نظر دارن، به خاطر همین به ظاهر خودش هم توجه ویژه‌ای میکنه. پس برای خودش داره یک تماشاگر خیالی رو این وسط مجسم میکنه و ترسیم میکنه، که تو سوال قبل در مورد اون سوال آینه جواب دادم. این طرز فکر و این احساس مبالغه گونه‌ای که کانون توجهه، یک احساس مبالغه آمیز دیگری رو در نوجوان در واقع ایجاد میکنه که انگار که یه نفر داره ازش در مقابل خطرات محافظت میکنه و براش اتفاقی نمیفته. یعنی پس این تصور آسیب ناپذیری ماجراییه که از کجا رقم میخوره؟ از اون ناظر خیالی، از اون تماشاگر خیالی که بر خودش ترسیم کرده. احساس میکنه همه دارن بهش توجه میکنن، الان این باید درست رفتار کنه، به ظاهرش برسه و هیچ اتفاقی هم براش نمیفته، به خاطر همین یک دفعه دچار چالش میشه. آقای دیوید ال کاند که نظریه رشد تفکر دینی رو هم مطرح کرد، اولین بار ایشون این مسئله رو که به عنوان یک ساختار خودمحوری توی نوجوان‌ها هست عنوان کرد و در موردش در واقع صحبت کرد. خب پس بعد چی کار بکنیم در مورد این مسئله؟ ما باید نوجوان‌ها رو در مورد این موضوع دچار شک بکنیم. در مثالی که در مورد ارتباط با جنس مخالف زدم، مادر یا اون دوست یا مربی میتونه از اون نوجوان سوال کنه که
حالا یه درصد احتمال بده که اتفاق افتاد.
بله، اصلا اگر بقیه شما رو با این آقا پسر دیدند چی؟ ببینید اون فکر میکنه که هیچکی ما رو نمیبینه، رفتن نشستن توی کافه یا پارک دارن با هم حرف میزنن، اتفاقا در دنیایی که میگیم دنیا چقدر کوچیکه، عموی، خاله‌ای، دایی، یه فامیلی، یه همسایه‌ای که خیلی ذره‌بین گذاشته رو زندگی اینه، این دختر خانم رو میبینه، این حال این دختر خانم چجوریه؟ ما این حال رو جلوتر برای او ترسیم بکنیم.
بله.
یعنی شک باید در این اتفاقی که تو ذهنش هست به وجود بیاد و بعد نمونه های متفاوتی رو که براش اتفاق میفته رو بگیم. موضوعمون رو گم نکنیم، موتور بود. بیایید انواع تصادف‌هایی رو که توی مسابقات بزرگ موتور سواری برای راکبین موتورسیکلت اتفاق افتاده و اونها نقص عضوی رو منجر شده براشون یا حتی جانشون رو از دست دادن،
که خیلی هم با تجربه
موجوده. بوده. بله، بعد دیگه شما بهش بگید که شما در موتور سواری از این آقای الفی که حالا به عنوان یک ورزشکار حرفه‌ای موتور سواریه با خودت فاصله‌اش چقدره. ببینید مرحله به مرحله باید شک و براش ایجاد کنیم. مثلا شما با این آقایی که ماشین سوار حرفه‌ایه نمرت چقدره؟ این میگه خب من 10 سال دیگه تلاش کنم میشم این حرفه‌ای، هر شب تمرین کنم. بعد میام بهش میگم که خب ببین اینجا الان دچار سانحه شد و
نتونست
کارش رو تمام کنه، ببین رفت کما، ببین این اتفاق براش افتاد. هر مقدار با استدلال منطقی بچه ها رو از تصور آسیب ناپذیری دور بکنیم میتونیم به این موفقیت در واقع برسیم. و مهارت حل مسئله، خانم شیرعلی جان، این مسئله با این موضوع حل میشه که باید مشکلات رو به صورت منطقی حل کنیم. یه چیز دیگه که میتونیم بهش بگیم خیلی خوب، من میدونم تو توانمندی در مورد موتورسیکلت، اما اگر تو اون لحظه تعادلت رو از دست دادی و افتادی چی؟ تو مسابقات بین المللی، مسابقات المپیک امسال دقت کردید، یه بزرگواری میخواست تیراندازی بکنه، یک زنبور اومد روی دست اون در واقع فردی که میخواست در لحظه‌ای که کمان رو بکشه نشست. این همه تمرین، این همه توانمندی با یک اتفاق پیشبینی نشده ای مثل قرار گرفتن زنبور روی در واقع دست اون کسی که میخواست مسابقه بده، مسابقه به هم خورد، یعنی اذیت شد. اینا رو به صورت واقعی از میدان نشون بدیم، بگیم این به تواناییاش ایمان نداشت، آیا تمرین نکرد بود، برای المپیک خیلی زحمت کشیده بود، اما یه زنبور اومد برنامه این فرد رو به هم زد. نگاه کن حالا تو خودت ببین که چجوری تو کجای کار هستی.
این حرف شما میدونید منو یاد چی میندازه؟ مامانم خدا رحمتش
خدا
کنه.
رحمتش
سلامت باشید. بهش میگفتم که من مثلا حالا در دوره نوجوانی بعضی از اتفاقات که میافتاد میگفتم من مواظبم، من مراقبم. میگفت تو مواظبی، مطمئنی که اون طرف تو هم مواظبه؟ حالا در مورد رانندگی هم همینه، میگه بلد. من محتاطم، من خیلی مواظبم. میگه شما 100% مواظبی، محتاطی، آیا میدونی 100% طرف مقابلت هم محتاطه؟
یعنی تصادفهایی که گاهی برای خود ما پیش اومده، خب ما رعایت کامل قانون، سرعت مطمئن داشتیم، ولی یه بزرگوار دیگری که بی احتیاطی میکرده اومده به ما خورده. به خاطر همین این که حالا شما فاصله ایمنی و اون فاصله با ماشین مقابل رو حفظ کردید باعث شده که جونتون در امان بمونه. یعنی مراقبت شما یک جا به دردتون خورده در مقابل کسی که او مراقب نبوده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
پرسمان.
من لابلای پیامک ها چون وقت ما بسیار اندک هستش یک پیامک رو انتخاب کردم که مرتبط با موضوع امروز برنامه ما بود که در موردش یه مقدار توضیح دادیم، اما به سبب احترام به این شنونده عزیزمون من مجدد مطرح میکنم. اگر نکته باقی مونده توی این سوال انشالله بهش برسیم. رضایی از اندیمش گفتن از کارشناستون میخوام که بحران هویت رو برای ما بیشتر توضیح بده.
بله، ببینید بحران هویت آقای اریکسون اولین بار این رو عنوان کردن و وقتی نوجوان نتونه نقشی رو که جامعه ازش انتظار داره رو انجام بده، دچار بحران هویت میشه. یعنی وقتی نوجوان باید بتونه جایگاه خودش رو تثبیت بکنه و در جامعه به صورت دقیق یک کنش مناسب رو اجرا بکنه، وقتی نتونست نقشی رو که جامعه ازش انتظار داره رو ایفا بکنه، دچار بحران هویت میشه. پس موفق نشدن یک نوجوان در اون شکل دادن به هویت فردی خودش به خاطر تجربه هایی که توی کودکی داشته، به خاطر عدم مهارتش، هر چیزی که وجود داره، بحران هویت رو میسازه که میتونه از تضاد نسل‌ها شکل بگیره، از گسست فرهنگی باشه، از اون خلأ آرمانی، یعنی اینکه اون فرد پاسخهای بنیادینی که به مسائل هستی و زندگی خودش میده، مسائل پیشنهادات اون پاسخهایی رو که داره به سوالات خودش در مورد هستی، زندگی، خدا و سایر موضوعات میده، پاسخهای درستی نیست و این باعث شده که انگیزش رو از دست بده، آرمانی برای ادامه زندگی احساس نکنه. اینا مسائلیه که باعث میشه که نوجوان دچار بحران هویت بشه، که من حالا شده برنامه بعدی مراحل رو که بگم به چه شکلی اتفاق میفته، خانواده های عزیز بهتر میتونن این مسئله رو مواجه بشن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از این که امروز هم در برنامه پرسمان تربیتی حضور پیدا کردید. خانم حیدری بزرگوار پاسخگوی سوالات ما و عزیزان شنونده بودید و مطالب مفید رو هم در مورد هویت و بحران هویت دوره نوجوانی تقدیم عزیزان شنوندمون کردید، به خصوص پدر و مادرهای دغدغه‌مند. انشالله که همیشه پایدار و برقرار باشید و آرزوی صحت و سلامتی براتون داریم و شما رو به خداوند منان
سلامت بشید. التماس دعا دارم، برای بنده هم دعا بفرمایید. التماس دعا به خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون. از همراهی شما عزیز عزیزان شنوندم بی نهایت سپاس و باز هم تأکید میکنیم موضوعاتی رو که در ذهن خودتون فکر میکنید که جا داره در برنامه پرسمان تربیتی مطرح بشه، حتما با ما در میون بگذارید. خیلی از این راهکارها، خیلی از این نکته ها، خیلی از این تجربه ها و موضوع هایی که به ذهن شما میرسه برای ما و برنامه‌مون بسیار میتونه راهگشا باشه. همون نکته‌ای که خانم حیدری هم در برنامه بهش اشاره کردن، 329 10551 و 2، پیش شماره 025، شماره پیامک 30553، راه های ارتباطی است با برنامه پرسمان تربیتی. از اینکه مثل همیشه همراهمون بودید صمیمانه سپاسگزارم. خدا نگهدار. التماس دعا.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری، من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری، من سوختم کار من است کار گذشت است، من سوختم کار من است کار گذشت است، تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
اینجا یه باغ پرگله،
اینجا واژه ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فطرت است، رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.